بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على خليفته ووصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى حبيبته فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك الصلاة والسلام على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المؤمنين اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله همه عزیزان بزرگواران برادران و خواهران ایمانی و خود را به تقوای الهی توصیه می نمایم در بیانی امام می فرماید مراقب گوشها و اعضا و جوارحتون باشید مخصوصاً مسئله استماع و گوش دادن که نباید به هر نوایی و به هر صدایی انسان گوش بکند و استماع بنماید می فرماید من اصغا الى ناطق فقد ابده میگه هر کس به گوینده گوش فرا بدهد در واقع داره او را می پرستد فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ حرف گوینده ای رو گوش می کند که این گوینده از خدا می گوید از مبدأ و معاد می گوید از دین می گوید گوش دادن به حرف ناطق و گوینده ای که از دین مبدأ و معاد و خدا میگوید این گوش دادن عبادت پروردگاره عبادت خداست و ان کان ناطق و ینطق عن لسان ابلیس و اگر گوینده از زبان ابلیس شیطان سخن میگوید مطالب انحرافی میگوید مطالب ضد دین ضد مبدأ و معاد ضد ارزش ها میگوید فقط عبد ابلیس این براستی شیطان رو پرستش کرده پس مراقب باشیم به هر صدایی گوش فرا ندهیم خود این گوش دادن اتلاف وقت و عبادت و پرستش این عبادت و پرستش شیطان حساب نشود صداها و نواهایی که ما را از خدا دور میکنه از ارزش ها دور میکنه فاصله میاندازه بین ما و اخلاق اسلامی خودمون فرزندانمون نسلمون رو مراقب باشیم به دور باشد از این مسائل خدایا پروردگار را همه ما را اهل تقوا مقرر بفرما چند تذکر رو عرض می کنم خدمتتون اولین تذکر که مقدمه مهم تذکرات بعدی هم هست این است که بلکه رکن تذکرات بعدی است توجه به چهار راهبرد مهم برای پیشرفت و پیروزی ما و غلبه بر دشمن یک اولین نکته مهم تبعیت از رهبری عزیزمون حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای. گوش دادن به کلمات ایشان، پیام های ایشان، در مسیر تبعیت از ایشان حرکت کردن، از او عقب نیفتیم، از رهبری هم جلو نیفتیم، نه جلو بیفتیم نه عقب بیفتیم، تابع باشیم، تابع باشیم اون چه که او میگوید، سعی کنیم طبق فرمایشات مؤذن الله عمل بکنیم. این یکی از نکات مهم در پیشرفت ما و پیروزی ماست. دوم، حفظ وحدت و حضور در خیابان تا هر زمانی که مقام معظم رهبری مصلحت بدانه. ما باید خیابانها رو حفظ کنیم، حاضر باشیم در خیابان تا هر زمانی که رهبر عزیزمون بخواهد. خب الحمدلله 70 شب بیشتر شما در خیابانها هستید، حضور مستمر دارید، شعارهای دشمن شکن میدهید، باعث یأس دشمن، باعث امید دوستان انقلاب، امید بیشتر دوستان انقلاب میشید. این بسیار کار خوبی است، سبب خدمتتون است و دلگرمی رزمندگان عزیزمان میشید در جبهه‌های نبرد، رزمندگانی که چه بسا ماها باشه که هنوز به خانواده‌هاشون نیامدن سری بزنن، در سنگرها هستن، آماده هستن، آماده فرمان هستن، خدا خیرشون بده. حق بزرگی برگردن ما دارن رزمندگان. حضور شما در شبها در خیابانها دلگرمی برای آنهاست. پس بنابراین حضور در خیابانها، حضور مستمر، که این خودش عبادت بسیار کار ارزشمندیست. خداوند از زن و مرد شما، کوچک و بزرگ شما به احسن وجه قبول بنماید. حاضریم با انسجام، با وحدت، با شکوه در خیابانها حاضر باشیم تا اون زمانی که رهبرمون مصلحت بداند و بخواهد. این خیلی مهمه. دیگر این که تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی، در شرایط جنگ بعضی ها آسیب دیدن، باید یک قرارگاه اقتصاد مقاومتی هم مسئولین هم گروه‌های مردمی دست به دست هم بدن و یک چنین قرارگاهی باشه و یک نظارت مستمری بر قیمت‌ها باشه، هم ناظرین دولتی هم ناظرین مردمی از طریق بسیج باید یک نظارت مستمر بر قیمت‌ها داشته باشن که مردم محروم، بی‌بضاعت، کسانی که درآمدهای کمی دارن بر اثر گرانی‌ها آسیب نبینن. اینها سربازان نظام هستند، یاران انقلاب هستند. ما باید دست محرومین، دست برادران عزیزمون که از نظر معیشت سخت برشون میگذره بگیریم و جلو گرانی قیمت‌ها رو بگیریم و نظارت مستمر بر قیمت‌ها باشه. هم از دولت این مطالبه هست، هم از نیروهای مردمی که دولت رو کمک بکنن نظارت مستمر باشه. آخرین هم، یعنی چهارمین راهبرد این است که همه مردم باید صرفه‌جویی رو فراموش نکنیم. صرفه‌جویی در آب، فصل گرما در پیشه، صرفه‌جویی در انرژی، جهاد مواسات، رسیدگی به محرومین، این رو هم فراموش نکنیم. پس بنابراین رمز پیروزی این ملت غیور و شجاع، رمز این است که از اتحاد با محوریت ولایت، حضور در صحنه، شبها خیابانها فراموش نشوند، حضور در صحنه، صرفه‌جویی و مواسات و رسیدن به هم نوعان خودمون، این امور رو اگر فراموش نکنیم، جامعه یک جامعه زنده با نشاط خواهد بود، گرم و مقاوم خواهد بود و این رمز پیروزی ماست، مخصوصا در این اوقاتی که دیگه در ایام فصل اجاره ها قرار گرفته ایم که مالکین محترم منازل، املاکی که به اجاره میدن، مخصوصا خانه هایی که دارن، مستأجر دارن یا میخوان مستأجر بگیرن، مالکان محترم توجه بنمایند قبل از تعیین مبلغ اجاره یا افزایش اجاره. انصاف حکم می کند، عنایت بفرمایید، انصاف حکم می کند که وضعیت معاش معیشتی و درآمد مستأجرمون رو در نظر بگیریم، جویا بشیم چه مقدار این درآمد داره، چه جور داره زندگی می کنه. بله، شغل این مستأجر چیست؟ درآمد ماهانه چقدر است؟ چند تا فرزند داره؟ چه هزینه های ضروری دیگری رو متحمل می شود؟ آیا در کنارش وقت پدر مریضی، مادر مریضی یا همسرش مریضه؟ اینها رو در نظر بگیریم. خب اگر اینها رو در نظر بگیریم، مسلماً در اون اجاره‌ای که می خواهیم تعیین بکنیم یه خرده‌ای بالاخره رعایت میشه و رضایت قلبی طرفین انشاءالله رعایت بشود. ملاحظه این شرایطی که من عرض کردم، این مسائل رو اگر ما در نظر بگیریم، نه فقط یک حسن اخلاقی، بلکه ملاحظه این مسائل، درآمد مستأجر، فرزندانش، گرفتاری‌های دیگرش و رعایت کردن اجاره، اینها نه تنها فقط یک کار اخلاقی است، بلکه مانعی می شود در برابر بیخانمانی و افزایش آسیب‌های اجتماعی. مستأجری که ناچار بشود بر اثر افزایش اجاره صاحب منزل خانه اش رو تخلیه بکنه، ناچار بشه، ممکن است با حاشیه نشینی برود حاشیه شهر، جای دیگر، یک جای با قیمت خیلی پایین تری که مناسب زندگی او با این زن و بچه نیست، بره به اونجا، یا مجبور بشود به مهاجرت اجباری، دیگه نتواند در این شهر بماند، بره یک شهر دیگری، جای دیگری بتونه زندگی بکنه. یا ایچه بسا ممکن است به از همپاشگی خانواده دچار بشود، اختلافی بین زن شوهر ایجاد بشه بر اثر این افزایش اجاره و تخلیه منزل و رفتن به جای دیگر، باعث بشه این خدمت تو نرسود، زندگی از هم بپاشد. لذا از مالکان و مجران عزیز انتظار می رود که در این فصل داغ جابجایی منزل ها یک بار دیگر به جای چشم داشتن به حد اکثر سود ممکن، مصلحت پایدار و انسانی روابط همسایگی رو انشاءالله در نظر بگیرن و با ملاحظه وضعیت معیشت مستأجر افزایشی هم اگر میخوان بدن، افزایش منصفانه ای را رعایت بکنن که فشار نیاد انشاءالله بر هم نوعانشون. خب نکته دیگری که باید توجه بکنیم این است که امروزه فشاری که بر ایران وارد شده است در طول چندین سال و در این جنگ بیشتر شده است، برای خاطر اینکه بحرانی برای ایران ایجاد بکند دشمن، خود این فشار به یک بحرانی تمام عیار برای خود آمریکا تبدیل شده، مبدل به بحرانی شده برای خود آمریکا. عنایت بفرمایید. مدیران آرامکوی عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان و تحلیل‌های آژانس بین المللی انرژی به صراحت اعلام کردند که جهان خود را برای بزرگترین شوک انرژی تاریخ باید آماده بکند. چرا؟ به واسطه کنترل تنگه هرمز، این اقتداری که رزمندگان عزیز ما به دست آوردن، ملت ایران به دست آوردن، این چه اقتدار عظیمی. اون روزهایی که آمریکا، الان شما ببینید دچار بحران گرانی گزائیل بنزین شده و به تبع گرانی گزائیل و بنزین در آمریکا مواد غذایی هم در آمریکا افزایش پیدا کرده قیمتش، و این مسئله قابل انکار نیست، آشکار از خودشون اعتراف میکنن. خب دشمن به ما حمله کرد، ما رو تحت فشار قرار داد، خودش تحت فشار قرار گرفته است. اون روزهایی که آمریکا میتونست بدون تحمل هیچ هزینه ای خدمت و نسبت فشار قابل توجهی رو بر ما وارد بکند، اون روزها دیگه به پایان رسیده، تمام شده. به لطف خدا در این جنگ، در این بحران جنگ متوجه یک فرصت عظیمی شدیم و اون توجه به مسئله تنگه هرمز، این سرمایه بزرگی که خداوند در اختیار ما قرار داده. گلوی آمریکا رو از نظر انرژی داریم فشار میدیم، هر چه سعی میکند محاصره بکند نگذارد، نمیتواند. به چین هم رفت، از چین درخواست بکنه که شما فشار بیارید به ایران که تنگه هرمز رو باز بکند. این اقتدار و عظمت ملت ایران چه کرده است؟ اون رئیس جمهور چین هم در جواب میگه اصلا چرا شما جنگ رو شروع کردی؟ شما میگه تنگه هرمز رو ما فشار بیاریم باز بکنیم، چرا اصلا جنگ رو علیه ایران شروع کرده ای؟ او در جواب میگه چی؟ میگه برای کمک به اسرائیل من جنگ رو شروع کردم. یک توجیه غیر موجهی. و بعد هم وقتی رئیس جمهور چین در این ملاقات بهش میگه قریب به این مضمون، آمریکا در حال سقوط و افول هست، همونی که رهبر عزیزمون پیشبینی کرد و فرمود، از زبان ابرقدرت چین داره به ابرقدرت دیگری به ترام و استکبار جهانی میگوید، میگوید شما در حال سقوط و افول هستید. اونم توجیه میکنه منظور رئیس جمهور چین اینه که اینه زمان بایدن، آمریکا زمان بایدن در حال سقوط بود. این حرفهای غیر منطقی و غیر موجهی که هر عاقلی به اون میخندد. این عزت و اقتدار بر اثر چی به وجود آمده؟ بر اثر وحدت شما، انسجام شما و قدرت قرش موشک‌های رزمندگان ما الحمدلله به دست آمده. هرچه مکر کردن علیه ما، این مکرها به ضررشون تمام شد به لطف و عنایت الهی. و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. امروز این قدرت دمایی رزمندگان و ملت ما در جنگ با آمریکا سبب این همه خفت و خاری رئیس جمهور آمریکا شده، مخصوصا در این ملاقات اخیرش با رئیس جمهور چین و این مطالبی که در رسانه ها آمده. شما مطالعه بکنید خود نفس ملاقات، اون لحظه ای که بالاخره میان به استقبالش، وقتی نگاه بکنی میبینی خفت و خاری و ذلت از سر تا پای ترامپ میباره. این نتیجه چیه؟ نتیجه این قوت و استقامت شماست. خدایا بر این عزت و قدرت و و عظمت این ملت روز به روز بیفزاییم. خب من یعنی چند تذکر رو داشته باشم. یکی این که بالاخره خدمتتون عرض شود ایام جذب حوزه های علمیه فرا رسیده است. حوزه علمیه اهل بیت هم الحمدلله جذب طلبه داره. از بین نوجوانان عزیز هشتو کلاس هشتم و نهم و دهم با حداقل معدل 15 طلبه میپذیرد. اونهایی که عزیزانی دارن، فرزندانی دارن، بالاخره برای سربازی آقا امام زمان تبلیغ دین و تبلیغ حرام و حلال الهی، مبانی دین، ارزش‌های الهی، انشاءالله یکی رو بفرستن به حوزه که مبلغ خوبی بشود و منبری خوبی، استاد خوبی بشود، در آینده بشود مجتهدی، مرجع تقلیدی بشود که سنگربانان دین هستند. حوزه های علمیه سنگربانان عقیدتی و مرزهای عقیدتی رو حفظ میکنن. این فرصت رو انشاءالله فراموش نکنیم. و همچنین خدمتتون عرض شد که امروز هم که روز جمعه 25 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی است که و روز پاسداشت زبان فارسی است، سرتاسر اشعار این حکیم بزرگوار عزت و عظمت و شجاعت و دفاع از این سرزمین مالامال هست. ما این مناسبت را هم خدمتتون از سر تجلیل میکنیم. و همچنین روز یکشنبه هم شهادت مولایمون امام جواد علیه السلام است. این مناسبت را هم به پیشگاه های قانون زمان و به پیشگاه شما ملت محب اهل بیت تسلیت عرض میکنم. انشاءالله عزاداری ها رو در مساجد، در مراکز مذهبی انشاءالله فراموش نشود. و همچنین خدمتتون عرض شود که دوشنبه هم اول ذیحجه می شود ازدواج. خدمتتون عرض شود مناسبت اون سال روز خدمتتون عرض شود ازدواج حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها است و روز ازدواج. این مناسبت را هم تبریک و سعی کنیم مقدمات ازدواج ساده رو برای فرزندانمون فراهم بکنیم و هر کس در مسیر ازدواج قدمی بردارد مسلماً رضایت خدا در اون هست. سعی کنیم فرزندانمون، جوانانمون رو تشویق به ازدواج بکنیم. اونهایی که امکانات دارن به جوانهایی که توانایی ندارن کمک بکنن، از نظر منزل، جهیزیه، امکانات دیگر کمک بکنن که انشاءالله تولید نسل بیشتر بشود، جمعیت ما بیشتر بشود. خود کثرت جمعیت یکی از ارکان اقتدار یک ملت است. و در پیش داریم چهارشنبه 30 اردیبهشت روز شهدای خدمت، سال روز شهادت شهید بزرگوار حضرت آیت الله رئیسی و هیئت همراهش. این در این هزار و چند روزی که بالاخره دولت آقای شهید رئیسی بود خدمات بزرگی به این ملت کرد، چه در سفرهای استانی که داشت به مراکز استانها، به شهرستانها، به روستاها، چه سفرهای خارج از کشور که داشت، روابط خوبی که برقرار کرد، خدمات ارزشمندی، شب و روز مشغول خدمت بود شهید رئیسی. این مرد والا و بزرگوار. من یه خاطری کوتاهی، وقتم گذشته است، یه خاطری کوتاهی از این شهید بزرگوار خدمتتون عرض شود عرض کنم. آقای جناب حجت الاسلام آقای فرازی که در آستان قدس خدمت می کند از کسانی بود که در دوران تولیت آقای رئیسی هم همراه آقای رئیسی، الان هم که در آستان قدس هستن این بزرگوار. در این سفری که ما به ترکمنستان 2 هفته پیش داشتیم همراه ایشان بودیم، در اونجا این خاطره رو نقل کرد، گفت من در سفر حج بودم، روحانی کارمان میخواست بالاخره اون ساعت آخر بود، میخواست حرکت بکنه. ضمناً ما قبلش در کاروانمون قرآن‌های تقسیم کردیم، برای شادی روح شهید رئیسی قرآن خوندن کاروانمون، کاروان قرآن خوندن برای شهید رئیسی. میگه اون روز آخر که من میخواستیم حرکت بکنیم، آماده بشیم، نزدیک حرکت ساک‌ها بسته، گفتم خستم بخوابم یه استراحتی بکنم. همین که خوابیدم ناگهان دیدم شهید رئیسی آمد به خوابم، آمد به من گفت آقای فرازی، هوای ما رو داشتی قریب به این مظلوم، اون چی که برای ما فرستادی بالاخره با ما رسید، از شما با ما رسید. فهمیدم منظورش اون قرآن ها و اینها رو میگه. بعد من فکر کردم در اون عالم که ایشان رابطه بعثه، رابطه بعثه میره از روحانیون سر میزنه که بالاخره این روحانیون چیکار کردن، چجوری رسیدگی به اعمال زائرینشون کردن، اینها رو سوالات میکنه. در اون عالم فکر کردم رابطه بعثه و آقای رئیسی باندان رو رابطه آمده. یه مرتبه رو کرد به من گفت آقای فرازی، اعمال زائرین تو رسیدگی کرده ای؟ گفتم بله آقا، تک تک اونها رو رسیدگی کردم، دفترچه مراقبت اعمال رو هم یکی یکی تیک زدم رسیدم. گفت نه، دو تا از زائرات اعمالشون اشکال داره. تا این رو گفت از خواب بیدار شدم. خدایا الان یک ساعت مانده ما باید حرکت کنیم برای فرودگاه بریم، الان این دو نفر رو از کجا پیدا بکنم؟ دفترچه مراقبت اعمال رو گرفتم، رفتم جلو در خانه، گفتم تو اتاقاتون باشید، یکی یکی هی سوال کردم تا رسیدم به نفر 23 و 24. وقتی به نفر 23 و 24 رسیدم دیدم دو تا خواهر هستن. این دو تا خواهر از کسانی بودن که در اون مسئله قرائت قرآن برای آیت الله رئیسی خیلی تلاش داشتن. از ایشان سوال کردم شما چیکار کردید برای اعمالتون؟ گفت اعمال انجام دادیم. خب سعی صفه و مروه و طواف رو چیکار کردیم؟ گفت ما رفتیم سعی صفه و مروه از بالا انجام دادیم، طواف رفتم میگم از بالا انجام دادیم. گفتم چرا رفتید از بالا؟ ما همه رفتیم از پایین، برای چی از بالا رفتید در صورتی که ممکن است از پایین؟ آماده باشید، باید دوباره بریم، سعی تکرار بشود، طواف هم تکرار بشود. وقتی که این خواب رو براشون گفتم، اونا شروع کردن این خواهرها به گریه کردن. این شهدا اشراف دارن بر اعمال ما. دقت بفرمایید، در اون عالم شهید رئیسی این دوتا خواهری که خیلی عنایت داشتن قرآن براش بخوانن، آمده به روحانی کاروانش تذکر بده مراقب باش اعمال اینها رو رسیدگی بکن. میگه اینها رو آماده کردیم، دوباره بردیم مسجد الحرام، سعی صفا و مروه رو از پایین انجام دادن، طواف انجام دادن که اعمالشون تمام بشدن. بله، شهید رئیسی انسان مخلصی بود واقعا، و واقعا هم امارات و نشانه هایی که بالاخره از اون حادثه هست، اینها به ذهن میزند که توطئه‌ای بوده برای اینکه این عزیز رو از ما بگیرن و شهید بنمایند. یک سوالاتی در این قضیه است که در آینده تاریخ باید مشخص بشود، جواب داده بشود. این سوالات از اینها معلوم میشود که توطئه‌ای بوده این عزیز رو از ما بگیرن. روح شاد باشه، پروردگار را ارواح طیبه شهدا خصوصا این شهید خدمت رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. فراموش نکنیم در ایام شهادت این عزیز در مساجد انشاءالله جلسه داشته باشیم برای شهید بزرگوار رئیسی عزیز، هیئت همراهش، برای همه شهدا، شهدای عزیزمون رو فراموش نکنیم. تعجیل در فرج مولای من حضرت بقیت الله العظم بفرما، در از بندگانمون قوت و قدرت و نصرت عنایت بفرما، دشمنانمون ذلیل و خوار بگردان، سایه رهبرمون بر سرمون مستدام بدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم، والسلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.